پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. در یک شنبه دیگه ای از سال 99 خورشیدی، درودی گرم و پرمهر میفرستم به همه شما شنوندگان خوب ما که در طی همه این سالها همراه و هم قدم ما بودین. آرزو دارم که همه لحظه های زندگیتون چون روز باشه و همه روزهاتون به زیبایی و گرمای عشق. من فریال هستم و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همراه با شما خواهم بود. بنا به تقویم خورشیدی امروز 12 مرداد ماه از سال 1399 خورشیدیه که برابر میشه با 2 اوت 2020 میلادی. و اما بخش‌های پیام دوست یک شنبه های این هفته. در بخش اول طبق معمول هر هفته شنونده یک قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ هستین و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه سر آشکار رو داریم برای شما دوستان خوبمون و در بخش سوم همونطور که از هفته گذشته اعلام کردیم مجموعه برنامه رادیویی جدیدی خواهیم داشت با عنوان فردای دنیای شیشه. امیدوارم که از شنیدن مجموعه برنامه‌های رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. یه سوال خیلی ساده. هر کدوم از شما چقدر گاهی تلاش میکنین تا تصویر آدمهای خاصی در ذهنتون نشکنه یا اصلاً زیر سوال نره؟ این سوالی بود که از یک روانشناس در یک جمع مشاوره روانشناسی در یک برنامه تلویزیونی شد و بعد صحبتها و توضیحات روانشناس جمع پیرامون این سوال خیلی به نظرم جالب اومد. او در توضیح این سوال اینطور گفت که همه ما انسان‌ها گاهی تلاش می‌کنیم که آدم خاصی رو نگه داریم، نه اونطور که واقعاً هست بلکه اونطور که ما دوست داشتیم و تصویر سازیش کردیم و این کاریه که اغلب ما آدم‌ها انجام میدیم، یعنی تصویر سازی. برای بسیاری از ما راحت‌تره که تکیه‌گاهی مطمئن رو بیرون از خودمون جستجو کنیم. انگار خیلی سخته به شخصی شبیه به خودمون تکیه کنیم و به خاطر همینه که آدم‌های خاصی رو بزرگتر از اونچه که هستن تصویر سازی می‌کنیم و بعد احساس می‌کنیم بخشی از وجودمون آروم شده و حالا می‌تونیم به دنیا وارد بشیم، با دنیا کنار بیاییم و دنیا رو تجربه کنیم. فقط کافیه کسی باشه که ما رو حمایت کنه، کسی باشه که قوی‌تر و بی‌نقص‌تر از ما باشه، بهتر بفهمه و بهتر تصمیم بگیره. اون وقت انگار دلهامون قرص میشه و میریم به جنگ اتفاقات. و بعد در ادامه روانشناس نکته خیلی جالبی رو پیش آورد و اون این بود که تاکید کرد که به هر حال روزی میرسه که هر کدوم از ما شک بکنیم به همه آدمهایی که تصویرشون بزرگتر از خودشون بوده و اون روز دیگه روز شکستن تصویره و حالا تصویر که بشکنه ما هم با تمام وجود درد خواهیم کشید، چون دیگه حالا تکیه‌گاهی برتر از خودمون وجود نداره، حالا حمایتگری بزرگ کنارمون نیست به غیر از خودمون. اون وقته که تصمیم میگیریم که با خودمون و تمام نقصهامون کنار بیاییم و به دنبال یه تصویر و تکیه‌گاه دیگه بگردیم. و انگار شکستن تصویر آدم‌ها از اینکه اونها رو از دست بدیم خیلی سخت‌تر و دردناک‌تره. و در انتها این روانشناس خطاب به مخاطبین خودش در اون جمع تأکید کرد که دقت داشته باشین که اونهایی که با خودشون تنها میشن به خود درونیشون نزدیکتر میشن و مجبور میشن آروم آروم با خودشون کنار بیان. وقتی با اونچه که هستیم کنار میایم دیگه نیازی به تکیه‌گاه بیرونی نداریم. حالا در درونمون قدرتی رو حس میکنیم درست در کنار تمام نقصهامون، در کنار تمام نقطه ضعفهامون، و این قدرت درد شکسته شدن تصویرها رو برامون قابل تحمل خواهد کرد و نیروی به ما خواهد داد که به خودمون ایمان بیاریم و البته اعتماد کنیم به این شکستنهای گاه و بیگاه. اون چه که در زندگی مهمه اینه که اجازه بدیم که تصویرها و تکیه‌گاه‌های واهی بیرون از خودمون کمرنگ بشه. بعد در نهایت این ما هستیم که با دنیا و اتفاقات اون روبرو خواهیم شد، چه با تصویر یک تکیه‌گاه بیرونی، چه با ایمان به خودمون. و اما مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. در بخش اول برنامه امروز شما شنونده قسمت دیگری از این مجموعه برنامه هستین. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
صد پرسش 100 پاسخ. پرسش 74.
از کجا معلوم که اگر قدرت به دست شما بهائیان افتاد، همان راهی را نروید که پیروان ادیان قبل رفتند؟
با عرض ارادت خدمت شنوندگان بسیار عزیز، در مورد این سوال اول به نظرم میرسه این شبهه رو رفع بکنیم که پیروان ادیان قبل همیشه که به اصطلاح سوء استفاده نمی کردن از قدرت و مستبد نبودن و در حقیقت بسیاری اوقات هم بوده در تاریخ، میشه تحقیق کرد که اینها در تمدن سازی، در کمک به جامعه خیلی مفید بودند. بنابراین این سوال رو من یک مقدار میخوام تعدیل بکنم که اینطور نبوده همیشه و ما سیاه و سفید نمیتونیم ببینیم ماجرا رو. اما در مورد خب دیانت بهائی، مسئله مهمی که هست این هست که ما معتقدیم هزارهای قبل دوران کودکی جامعه بشری بوده و انبیایی که ظاهر شدن در اون ایام مطابق زمان تا حدی که لازم بوده در حقیقت قوانینی رو بسته به شرایط زمان تشریع کردن، ولی با شروع دیانت بهائی دوره‌ای قرار شروع بشه و تخم در حقیقت شجره‌ای کاشته میشه که اون رو بلوغ عالم میگیم و قراره که کل سیستم اجتماع و در حقیقت ساختارهای اجتماع، مفاهیم قدرت، عرض شود که حکومت و همه اینا تغییرات اساسی بکنه و اصلاح بشه. یکی از نکات مهم در دیانت بهائی این هست که برای اولین بار در تاریخ ادیان کم و کیف اداره جامعه پیروان و تعامل این جامعه با دیگران توسط خود مظهر ظهور در کتاب آسمانی تشریع شده. در هیچ کدوم از ادیان قبل این تشریع صورت نگرفته و اون این هست که حضرت بهاءالله نظم بدیعی رو تشریع فرمودن و توضیحاتش رو جانشینشون حضرت عبدالبها و بعد از ایشون حضرت شوقی ربانی و بعدها هم بیت‌العدل اعظم به تدریج مختصات این نظم رو توضیح دادن و دارن میدن و این نظم دائم در حال شکوفایی و رشد هست و متفرعاتش خب به مروری که جامعه باهائی رشد میکنه داره زیاد میشه و با و این نظم با توجه به اصل وحدت عالم انسانی کار میکنه، چون هست با حالا تمام تعالیمی رو که در حقیقت تشریع فرمودن حول این محور اصلی است، یعنی وحدت عالم انسانی. بسیاری از تعصبات و تقالید و تنجیس، یعنی نجس دانستن دیگران و خیلی از این قبیل تعالیم که اسباب اختلاف بوده، اینها رو حضرت بهاءالله نسخ فرمودن. در حقیقت میتونیم اینطوری بگیم که در دیانت بهایی اون ضمانتی است که در آثار بهایی داده شده و اون نص خود مظهر ظهور هست که در اونجا استبداد و از بین بردن و تشریع فرمودن و توضیح دادن که نظم بدی شبیه هیچ کدوم از این نظام‌های موجودی که در قبل بوده و الان هست نیست و از عیوب فطری و ذاتی اونها که در حقیقت به خاطر دوران کودکی عالم بوده می‌فرمایند که مبرا هست و یکی از اون موارد این هست که استبداد علما رو با تشریع بیت العدل اعظم از بین بردن، چون وقتی در ادیان قبل طرز اداره جامعه بعد از مظهر ظهور مشخص نبود و به دست علما افتاد و علما باعث تفرقه شدن در دین، حضرت بهاءالله با تشریع تشکیل بیت العدل اعظم این استبداد علما رو از بین بردن. سه نکته مهم که در اینجا میخوام برای اطمینان شنوندگان عزیز عرض بکنم این هست که حضرت بهاءالله جای فرمودن که همه بار یک دارید، بعد توضیح میدن از عبدالبها که در ادیان قبل دو درخت ذکر شده بود، کفر و ایمان، ولی حضرت بهاءالله اینجا یک درخت میفرمود، یعنی فرقی قائل نمیشن برای اداره جامعه. دیگر این که فرمودن دنیا به بلوغ خواهد رسید، حتی سلطنت و حکمرانی خواهد موند و کسی قبول نخواهد کرد، برعکس ایام الان که همه برای تصاحب سلطنت و قدرت سینه میزنن و سینه چاک میکنن. و دیگه این که اگر اجازه بدید من این نص رو برای آخر این قسمت براتون زیارت بکنم. حضرت ولی امرالله شوقی ربانی می‌فرمایند این نظم بدی چون از عیوب فطریه مسلمه انظمه مذکوره مطلقاً عاری و مبراست، هر قد فروعش امتداد یابد و دامنه اش وسعت گیرد، به مرور اعصار و دهور به حکومت استبداد و تسلط اعیان و شرور ناطقین و خطبا که عاقبت کلیه تأسیسات سیاسی ناقصه بشری است منجر نگردد و از فساد آنان مسون ماند.
بخش دوم برنامه امروز ما، مجموعه برنامه سر آشکار. در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما شنوندگان عزیز ما آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
سر آشکار.
ای پسر جود، در بادیه های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشم ها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود تو را در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درآیی و قابل بخشش های غیبی ما شوی و تو غافل چون به ثمر آمدی از تمامی نعیمم غفلت نمودی و به گمان باطل خود پرداختی، به قسمی که بالمره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مقر یافتی و مسکن نمودی.
دوستان عزیز، خانم‌ها و آقایون، وقتتون بخیر. این قسمت دیگه‌ای از مجموعه سر آشکار است که از رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه. ما در این مجموعه برنامه کلمات مبارکه مکنونه فارسی رو با هم مرور میکنیم در حد زمان محدود این برنامه، اما گاهی پیش میاد که توضیحات بعضی از این قطعات انقدر گسترده است که در قالب یک جلسه جا نمیشه و ما ناچاریم که در دو جلسه بررسیش بکنیم. اتفاقی که هفته گذشته افتاد و در مورد قطعی که با ای پسر جود آغاز شد بحث به پایان نرسید و قرار شد که این هفته هم همراه با جناب خورسندی گفتگوی در این مورد رو با هم ادامه بدیم. قربان، خوش آمدید و وقتتون بخیر. با اجازتون شروع بکنیم گفتگوی این هفته رو.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما هم به همین ترتیب، اگر اجازه بدید از بریم جلوتر و برسیم به این جمله معروف که به صرف جود تو را در ذهل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرموده، و بعد میرسیم به اینکه مقصود چی بوده.
قطعه با ای پسر جود شروع میشد، بخشش.
بله،
و اینجا هم دوباره راجع به بخشششون صحبت میکنم. ما طلبی از خداوند
نداریم.
هر چه که لطف شده است جز عنایت و جود او چیزی نبوده است.
بله.
ولی حالا بیایم توی تصویر کلی‌تر نگاهش بکنم. یعنی ببینید، شما میتونید باز همین تیکه‌ها رو با همه اون موضوعاتی که گفته شد وفقش بدید. یعنی بیاید بگید که ما به جود الهی پرورش پیدا میکنیم.
بله.
اون شخص هم به جود الهی معروف شد.
بله.
و همه افراد انسانی میتونن به جود الهی مقامات روحانی پیدا کنن.
درست.
اما اصولا حضرت بهاءالله در لوح مقصود میفرمایند که انسان تلسم اعظم است، ولیکن عدم تربیت او را از آن چه با اوست محروم نموده. به یک کلمه خلق فرمود، به کلمه اخرى به مقام تعلیم هدایت نمود، به کلمه دیگر مراتب و مقاماتش را حفظ فرمود. سه کلمه است، سه مرتبه است، سه رتبه است. یکیش خلق در بادی های عدم بودی. حالا می فهمن چی؟ تو را پرورش دادم، تو را در ذل رحمتم پروردم. و در نهایت تو را چکار کردم؟ حفظ فرمودم.
بله، پس یکی خلقه، یکی پرورشه، یکی حفظ و صیانت.
بله، یعنی اینکه افراد خلق میشند قابل استماع ندای الهی و ترقی میشن و اون ترقی باید محفوظ بمانه. یعنی اینطور نیست که وقتی رسیدن دیگه راه برگشت نداشته باشه. تمام بحث ادیان اینجاست که تو هم باید مستعد بشوی و هم ترقی بکنی و این ترقی و این مقام را چکار بکنی؟ حفظ بکنی. و هر ستای اینها بدون فضل الهی و رحمت او امکان پذیر
نیست.
به صرف جود تو را در ذل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم. یعنی وقتی اینجوری نگاه بکنیم، سه رکن اصلی خلقت، تربیت و حفظ در این قطعه چی شده؟ بیان شده. و هر ستا را هم علتش چیه؟ علتش محبت الهی است. اگر یادتون باشه در اولین قطعات کلمات مبارک مکنونه راجع به همین مطلب صحبت کرده بودیم که چی هستش؟ دوستت داشتم و تو مرا و خلقت کردم. یادتون میاد؟
بله.
قطعات اولیه بود که مظهر محبتی و به خاطر محبت خلق شدیم. حالا پس معلوم میشه به خاطر محبت هم تربیت شدیم. یعنی ظهور خداوند و ندای تربیتی که مظهر الهی برای ما سر میده باز هم به خاطر محبت ماست.
درست.
و حفظ ما هم
باز به خاطر محبت الهی،
چیز دیگری نیست. ما این حالت مراتب مختلف رو بعضی اوقات به انواع مختلف تو آثار بهائی میبینیم. تو صلات وسطا هم، تو نماز میانی هم راجع به این که امرت را ظاهر کردی و عهدت را وفا کردی و باب فضلت را برای تمام جهانیان باز کردی، سه رتبه مختلف خلقت رو راجع به صحبت میکنم. پس ببینید، ما همگی به رحمت الهی از یه جایی به جای دیگر رسیدیم، امکان ترقی پیدا کردیم و این ترقی قرار هست که حفظ بشه. تا اینجا ما راجع به کلیت حیات صحبت کردیم.
ببخشید من حالا اینجا یه سوالی دارم که این کلیت حیات حالا قراره که چیکار بکنه و چه هدفی رو دنبال بکنه؟ منتها پیشنهادم اینه که اگه موافق باشید یه استراحت کوتاه بکنیم، بعد بحث رو با هم دیگه پیش ببریم.
بسیار خوب.
جواب خورسندی، پس ما هدف حیات رو گفتیم، گفتیم محبت الهی هدف حیات بوده، در سه بعد خلق و پرورش و حفظ متجلی شده. حالا این موجودی که با این فضا خلق شده و این محبت رو به خودش جذب کرده و از روز ازل بوده و انشالله تا ابد لا انتها هم باقی خواهد موند، هدفش پس چی باشه و چیکار بکنه؟ حالا همه اینها رو جذب کرده، همه اینها رو هم داره، چقدر خوبه، متو قراره که چیکار بکنه؟ قراره بروزاتش چی باشه؟
قرار هستش که به یه معنا اصلا برگردیم توی حالت عرفانی، خداوند چه چیزی رو دوست دارد که ما را خلق کرده؟
حب خودش رو در ما،
جلوه خودش رو در ما.
بله.
دست به یه معنا که عرفان میگوید که خودش به جمال خودش عشق می‌ورزید. چیز دیگری شایسته دوست داشتن او نیست. پس اون جلوه الهی که در ماست،
بله،
یا دیدن جمال خودش در آینه وجود ماست که همه این خلقت رو به وجود آورده. برای ما در رتبه خودمان چی است که قابل این باشیم؟
دقیقاً.
و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که
به جبروت
باقی ما درآیی و قابل بخشش های غیبی ما شوی. یعنی تو هم درک بکنی که این خلقتت هدفش این که شبیه حیوانات و گیاهان بشی
نبوده،
نیست. هدفش این است که تو بتوانی به اون حقیقت متعالی وجود خودت نزدیک بشی، بتوانی که شبیه اون بشی و اون حقیقت متعالی چیزی است که بالاتر از هر چیزی است که تو تصورش داشته باشی. به همین جهت انسان در مراتب ترقی روحانی، اخلاقی، علمی هر چی ترقی بکنه حدی بر اون متصور نیست، و حالان که در جهان مادی
همه چیز محدوده. شاید بشه تعبیر یکی دو جلسه گذشته هم داشته باشیم ازش که قلبت رو ساحت تجلی جهان
بله،
بکنی.
بله، بله.
این هم شاید بتونیم،
یعنی هیکل انسانیت رو ماده اون حقیقت الهی بکن.
درست.
یعنی خودت رو وسیله برای جلوه اون عظمت الهی بکن،
قرار بده،
و به این ترتیب ندای این در بکش که مثل خورشید در آینه من مظهر عظمت الهی هستم، که انسان مظهر اسماء و صفات الهی است.
درسته. این چه داستانیه که این مظهر اسماء و صفات الهی فراموش میکنه، به راههای دیگه میره، غافل میشه، در یک کلامی بخوایم بگیم غافل میشه و غفلت میورزه، و بعد دوباره خود این مظهر الهی ناراحت میشه و میگه
به گمان باطل خود پرداختی.
گمان
زن بهم. یعنی آن چیزی که انسان از فهم خودش به این مطالب
نگاه میکنه و برداشت میکنه.
دشمن شما چیزهای شماست که به خواهش خود آن را یافته اید. وقتی ما به گمانهای خودمون با مشغول می شویم، از همه این عظمتی که خداوند در وجود ما به ودیعه نهاده دور می شویم.
بله.
و اون وقت به فرمایش مبارک از باب دوست به ایوان دشمن مقر پیدا می کنیم. یعنی نه تنها وجود بی اثر نیستیم، بلکه در مقابل اوامر الهیه قیام می کنیم. نه تنها هیچ کار نمی کنیم، بلکه اگر مایه اتحاد نیستیم مایه اختلاف هم
میشیم.
نه تنها مطیع مظهر امرش نیستیم، که بر اذیت او هم استغفار قیام میکنیم. نه تنها مایه محبت عالمیان نیستیم که مایه مصیبت عالمیان هم
میشویم.
و به این ترتیب از باب دوست به ایوان دشمن مقر میابیم و مسکن میکنیم.
خب آخه یه بحث دیگه هم اینجا مطرحه که اتفاقا تو همین قطعه هم بهش اشاره میشه، و همون همین که فراموش میکنی. یعنی این هم جزء خواص انسانیه که حالا ما میدونیم که یک عهد ازلی بوده و ما یک تعهدی دادیم در سالیان دور روح ما، ولی خب آیا باید بگیم ذات
بله،
این دنیا؟
بله، افلاطون هم میگوید انسان در اصل فراموش میکند. اون عالم خیر ازلی رو فراموش میکند. اما این فراموشی در اصل از تمنیات و توجه به تمنیات خودش حاصل میشه. در یک دل و قلب توجه به دو تا چیز
نمی گنجه.
یا متذکر به دنیاست یا متذکر به عقباست. یا اینو باید فراموش بکنه یا باید اونو فراموش بکنه. و متاسفانه بسیاری از ما خب به گمان خودمون اون چیزی که مهمتره اون رو توجه بهش میکنیم و اون مطلب اساسی رو فراموش میکنیم. نظام ارزشی که ما برای خودمون در نظر میگیریم با زیر پا گذاشتن یا فراموش کردن بعضی از ارزش هاست.
بله.
اون ارزش ها میتواند ارزش های دنیای مادی باشد، میتواند ارزش های جهان روحانی باشد. ولی بالاخره یکیش باید فراموش بشود تا تذکر ما به یکی دیگرش باشه.
درسته. و اینم پس در مجموع در ادامه دو قطعه قبلی کلمات مکنونه در واقع همین بحث رو ادامه میده.
بله، یعنی ببینید به خلقت روحانی، به همه روش ها، حفظ، همه اینها صحبت میکنه، ولی راجع به اینم صحبت میکنه که مقصود از حیات
بله.
این هست که در یک چهارچوبی به طرف اون مقصد اصلی، به طرف اون جلوه الهی در وجود خودتون متوجه باشید. اگر نباشید نمیشود که بیخاصیت بمانید. به فرمایش از سبربها عالم متحرک، سکونی وجود نداره. یا به طرف سقوط داری میری یا طرف چی داری میری؟
صعود
میری. این وسط سکونی وجود نداره. و نکته اساسی اینجاست که اگر تو در باب دوست نیستی پس در ایوان
دشمنی.
یعنی
ناخودآگاه
در رتبه های مختلف، ولی بله در ناخودآگاه تو این وسط بیخاصیت هم نیستی و اصولا نداریم چه این چیزی. پس به این ترتیب ما این تمام قصه حیات روحانی و دینی انسان با یه بیان سمبولیک که مثال رشد یک وجود فرد آدمی رو در این قطعه بیان کرده، حداقل یکی از هزاران معنیش میتواند که این باشد.
چقدر جالب. خیلی ممنونم آقای خورسندی عزیز، خیلی متشکرم. ما در طی این دو جلسه بالاخره تونستیم بخشی از به فرموده شما معانی که مستتر بوده رو مرور بکنیم. به اتفاق متشکرم از شما دوستان عزیزم، ممنونم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. با امید دیدارتون هفته آینده.
های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود را در زل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت را مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درآیی و قابل بخشش های غیبی ما شوی و تو غافل چون به ثمر آمدی از تمامی نعیمم غفلت نمودی و به گمان باطل خود پرداختی به قسمی که دل مره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مقر یافتی و مسکن نمودی.
و اما بخش سوم برنامه امروز ما، بله، مجموعه برنامه رادیویی جدید با عنوان فردای دنیای شیشه ای. و در این لحظه از برنامه شما میتونید شنونده قسمت اول از این مجموعه برنامه رادیویی باشین. ازتون دعوت میکنم به قسمت اول این مجموعه برنامه رادیویی گوش کنید.
دوستای عزیزم، دنیای ما پر شده از اتفاقایی که هر روز در حال افتادنه و ما میخواییم یاد بگیریم چطور این جریان رو به یک فرصت تبدیل کنیم. با ما باشید تا با هم یاد بگیریم. فردای دنیای شیشه‌ای فردایی رو رقم میزنه که من، تو، ما و همه قراره بسازیمش. اما حواسمون باشه این دنیا مثل یک شیشه احتیاج به مراقبت داره. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی پرژن بی ام اس، ایمان هستم به همراه همکارم آتوسا با برنامه فردای دنیای شیشه‌ای در خدمت شما عزیزانیم. امیدوارم الان که در کنار ما هستید و برنامه ما رو گوش میکنید، اول از همه سلامت باشید و دوم یادتون نره با همه اتفاقا میشه مسرور بود.
منم یه وقت بخیر میگم به تمامی ساکنان کره زمین، دنیایی که داره شرایط جدیدی رو تجربه میکنه و همه ما هم همراه اونیم و در حال یادگیری.
بله، ممنون. خب اگه موافقید آتوسا جان، همون اول برنامه خیلی مختصر درباره برنامه‌مون یه توضیحاتی بدیم و تا شنونده‌هامون بیشتر آشنا بشن، موافقید؟
بله حتما.
خب همونطور که همه میدونید دنیا ناخواسته درگیر مسئله‌ای شده که مجبور شده تغییر و تحولی در نوع زندگی انسان‌ها ایجاد بکنه. فکر می‌کنم احتیاج به تکرار نداره چون همه شما به خوبی در جریان این ویروس ناشناخته قرار گرفتید. کافیه فقط دکمه تلویزیون رو بزنید یا به رادیو گوش بدید و یا در فضای مجازی قرار بگیرید و بقیهش رو هم که میدونید. یکی از مهمترین موضوعات بحث ویروس کروناست. میدونم هم شما و هم ما از شنیدنش خسته شدیم. ما هم قصدمون این نیست و اصلا نمیخوایم درباره مسائلی که حالمون رو خوب نمیکنه صحبت بکنیم.
همینطوره ایمان جان، برنامه ما همونطور که از اسمش هم پیداست میخواد به بعد از این اتفاق نگاه کنه.
دقیقاً.
به این که زندگی ما انسان‌ها بعد از این تحول جدید میخواد چه شکلی باشه. بذارید اینطوری بگم. مطمئناً تک تک ما از این شرایط پیش اومده ناراحتیم. بعضیامون عزیزانشون رو از دست دادن، بعضیامون در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتن. بعضیامون هم سیستم زندگیشون کاملاً عوض شده. شرایط آموزشی با تحول روبرو شده و خیلی تغییرات دیگه که هممون لمسش کردیم.
دقیقاً.
حالا که این همه هزینه به صورت ناخواسته به همه ما تحمیل شده و زندگیمون دستخوش تغییر قرار گرفته، چطور میتونیم این اتفاق رو یک فرصت بنامیم؟ چطور میتونیم اون رو یک نقطه عطف بکنیم؟ به زبون خودمونی ما قراره از این فرصت چطور استفاده کنیم؟ این برنامه میخواد به هممون این کمک رو بکنه که قراره چطور از این فرصت استفاده کنیم. پس لطفاً جایی نرید، کنارمون باشید و ما رو همراهی کنید. زمین و آسمون به من انگیزه میده، رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
مرسی، ممنون. امروز تو قسمت اول برنامه بیشتر به معرفی و یه مقدمه میگذره. قرار بر اینه که هر قسمت با یکی از عزیزان در یک بعد خاص مصاحبه بکنیم و ببینیم اون بعد چطور میتونه به آینده دنیا کمک کنه تا مسیرهای اشتباهی که بشر پیش رفته رو مجدد تکرار نکنه.
ایمان جان، قبل از اینکه شما ادامه بدید میخواستم به یک نکته اشاره کنم.
بله، بفرمایید.
یه چیزی که برام جالبه اینه که شاید با این اتفاق ما مفهوم دهکده جهانی رو بیشتر از قبل لمس کردیم.
دقیقاً.
حالا چرا اینو میگم؟ ببینید، وقتی اسم دهکده جهانی میاد، مهمترین ویژگی اشتراکاتشونه. حالا شرایط پیش اومده رو نگاه کنید. این ویروس باعث شد زندگی همه ماها بیشتر از قبل شبیه به هم بشه. مثلا تو خونه هامون زمانهای بیشتری رو بگذرونیم. بعضی اوقات اعضای خانواده وقت بیشتری رو کنار هم داشته باشن و وقت بیشتری رو به ورزش اختصاص بدن. کتاب بخونیم، کلاس‌های آنلاین داشته باشیم، با دوستامون، فامیلامون که خیلی وقت ازشون خبر نداریم به صورت آنلاین صحبت کنیم. و حتی بعضی از ماها کاراشون رو به خونه منتقل کردن. خلاصه اینطوریه که یه درد مشترک و نیاز مشترک پیدا کردیم. و این جالبه که میشه گفت از این بابت متحد الفکر و متحد العمل شدیم. و این جالبه که خودش باعث شده که همه ما بتونیم از این فرصت پیش اومده به صورت یکسان بهره ببریم.
عالی بود هاتوسا، خیلی قشنگ این دوران رو توضیح دادی. واقعا حس جالبیه که همه بشر شبیه هم رفتار میکنن، ولی همونطور که داریم فواید این اتفاق رو میبینیم، نباید بی‌تفاوت باشیم و از عللی که باعث این بیماری عالمگیر شده غافل بشیم. به نظر من این اتفاق مصیبتی که ناشی از خودخواهی خود آدم هاست و بی‌اعتنایی به درد و رنج بقیه است. اگه به آدمی نگاه کنیم میفهمیم همیشه درد سلاح مهمیه که از طریق اون در مقابل تهدیدات از خودش دفاع میکنه. به زبون دیگه، درد به ما هشدار میده که پیش از اینکه خیلی دیر بشه در پی درمان باشیم. اگه این درد به موقع به ما هشدار نده که ایرادی وجود داره، بیمار انقدر درمانش رو عقب میندازه که ممکنه بیماریش علاج ناپذیر بشه. حالا دنیای ما هم داره از این طریق اعلام میکنه که یه ایراداتی یه جای کار هست و وقت درمانه و اگه درمان نکنیم و به حال خودش بذاریم، ممکنه جامعه بشری با مشکلات اساسی روبرو بشه.
دقیقا همینطوره. همینجور که صحبت میکردی من داشتم فکر میکردم که یکی از بیماری های امروز بشر همون عدم اعتماد و همبستگی جهانیه.
درسته.
که باعث شده این ویروس بر ما غلبه پیدا کنه و به راحتی همه گیر بشه. و احتمالاً اگه نخوایم مسیرمون رو تغییر بدیم، احتمالاً در آینده با بیماری‌های همه گیر بیشتری مواجه میشیم. من فکر میکنم مبارزه اصلی در بین خود بشر در جریانه. یعنی اگه این بیماری همه گیر عدم اتحاد و بی‌اعتمادی میون انسان‌ها رو افزایش بده، پیروزی برای این ویروسه. و ایمان جان، بالعکس، اگه همکاری جهانی افزایش پیدا کنه، این اتفاق نه تنها پیروزی بر این ویروسه، بلکه موفقیت و پیروزی بر همه عوامل بیماریزا در آینده است.
عالی بود، خیلی از صحبتات یاد گرفتم. من با صحبتات یاد سیستم بدن انسان افتادم. چرا اینو میگم؟ چون بدن انسان و سیستمی که در اون وجود داره همیشه بهترین مثالا و بهترین راهحلا رو بهمون یاد میده. یه نگاه به سیستم بدن انسان بکنیم. ببینید مثلا وقتی واکسن یک بیماری رو بهمون میزنن، بدن انسان شروع به مقابله با اون ویروس میکنه، چون اون ویروس ضعیفه، شکستش میده و در مقابلش ایمنی پیدا میکنه. یعنی دیگه اون ویروس نمیتونه آسیبی بهش بزنه، یعنی میشه گفت در مقابلش ایزوله میشه. بنابراین بدن انسان از این ویروس ضعیف شده برای قوی تر شدنش بهره میگیره و از این فرصت استفاده میکنه. دنیای ما هم فکر میکنم مثل همین سیستمی که براتون تعریف کردم الان یک اتفاق باعث تغییر و تحول شده و حالا باید بتونیم از این اتفاق برای قوی تر شدنمون، متحد شدنمون استفاده بکنیم و ازش یاد بگیریم و بیشترین بهره رو ببریم. مثلا بیایم نگاه کنیم که کجای زندگی هامون داره اشتباه بوده، کجاها باید یک سری کارا رو میکردیم و نکردیم و بالعکس یک سری کارا رو نباید میکردیم و کردیم. همینطور که شما هم اشاره کردید، ما در یک نقطه عطف قرار داریم.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری دیگر نمشت.
خب مرسی ازتون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. همونطور که بهتون گفتیم قسمت اول برنامه‌مون فقط یه مقدمه است که به صورت کلی این دوران رو بررسی کنیم. اما از قسمت بعدی به صورت تفکیکی در هر قسمت به یک بُعد خاص می‌پردازیم که چطور باید تغییر و تحول در اون ایجاد کنیم و سعی می‌کنیم از افرادی که تجربه زیادی در این مسیر دارن استفاده کنیم.
خیلی ازتون ممنون. تلاش میکنیم طوری برنامه رو تهیه کنیم که بیشترین یادگیری رو برای همه ما داشته باشه و در ضمن وقتی که میذارید به بهترین نحو سپری بشه. خب عزیزان، برای اینکه بتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید، شما میتونید به وبسایت پرژن BMS با آدرس www.persianbahaimedia.org مراجعه کنید و یا از طریق فیسبوک، سانکلاود، پادکست، اینستاگرام و تلگرام پرژن BMS ما رو دنبال بکنید. همینطور میتونید از طریق شماره 201-240-560-2414 از طریق واتساپ با برنامه پرژن BMS در ارتباط باشید. اینو بدونید همراهی شما افتخار ماست. تا قسمت بعدی برنامه موفق و پیروز و سلامت باشید.
شاد و پر انرژی باشید.
آری، لحظه ها می گذرند. گرم باشیم و پر از فکر و امید، عشق باشیم و سراسر خورشید. زندگی همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست. هر کجا خندیدیم، هر کجا خنداندیم، زندگی آنجاست. به امید روزهای پر از خنده و آرامش و امید و عشق برای همه شما دوستان خوب ما. در انتهای برنامه امروز هستیم. مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و دلی آرام، تنی سالم و روزگاری خوش آرزوی همیشگی ما برای همه شماست.